موجب اختلال در رفت و آمدها در این کشور شد. در پی این اعتصاب که در اعتراض به اوضاع معیشتی و گرانی صورت گرفته، حدود 1 میلیون مسافر سرگردان شدند. خطوط ریلی اتریش 8 کشور از جمله ایتالیا، آلمان، سوئیس، مجارستان و جمهوری چک را به هم متصل می‌کند.
خشکسالی بی‌سابقه در 200 سال گذشته در آمریکا. سطح آب بسیاری از رودخانه‌های مهم آمریکا به شکل بی‌سابقه‌ای پایین آمده است. سطح آب دریاچه مید، بزرگترین مخزن ذخیره آب آمریکا، هم به پایین‌ترین سطح آن در سال‌های گذشته رسیده است.
خشکسالی بی‌سابقه موجب شده سطح آب در رودخانه میسیسیپی آمریکا به پایین‌ترین حد خود در چند دهه اخیر برسد. جیم اسکریلن، شهردار منفیس.
من 35 ساله که در این شهر کار میکنم و هرگز سطح آب میسیسیپی تا این حد پایین نیامده بود.
دیگر رودخانه های بزرگ آمریکا هم سرنوشت بهتری نداشتند. در تنسی پایین آمدن سطح آب موجب بگیر نشستن کشتی ها شده. سطح آب دریاچه مید، بزرگترین مخزن ذخیره آب آمریکا، هم به پایین ترین سطح آن در 85 سال گذشته رسیده. کیتی جیکوبز، استاد دانشگاه آریزونا.
این شرایط غیر معموله. در 200 سال گذشته چنین خشکسالی سابقه نداشته. این مسئله به طور خاص بر کشاورزی و زنجیره تأمین غذا تأثیر جدی داره.
در حال حاضر نزدیک به نیمی از خاک آمریکا گرفتار خشکسالی است. بر اساس اعلام اداره غذا و کشاورزی آمریکا، خشکسالی در 2 سال گذشته تنها در ایالت کالیفرنیا، قطب کشاورزی این کشور، دست کم 3 میلیارد دلار خسارت وارد کرده است. فیل اندرز، کشاورز آمریکایی.
من واقعا نگرانم. پارسال در این زمین ذرت کاشته بودم، اما امسال آب کافی نداریم و نیمی از زمینهای زراعی من بلا استفاده رها شده.
علاوه بر کشاورزی، این خشکسالی بی سابقه حمل و نقل کالا در رودخانه‌های آمریکا را هم با چالشی بزرگ روبرو کرده است. از جمله در رودخانه میسیسیپی که یکی از شلوغ‌ترین آبراه‌های ترانزیتی آمریکاست و نیمی از کل محمول‌های غلات از این بزرگراه آبی عبور می‌کند.
از سراسر گیتی
بیش از 16 میلیون دانش آموز امروز در سراسر کشور رزمایش زلزله و ایمنی برگزار کردند. در این رزمایش دانش آموزان مطالبی را که درباره تاب‌آوری در زمان وقوع زلزله آموزش دیده بودند تمرین کردند.
در پی اقدامات اطلاعاتی ماموران وزارت اطلاعات، اعضای باند بین‌المللی قاچاق سلاح و مهمات در شمال استان سیستان و بلوچستان شناسایی و منهدم شدند. از این باند 70 قبض سلاح که برای استفاده در آشوب‌های اخیر وارد کشور شده بود کشف و ضبط شد.
در آستانه میلاد حضرت زینب سلام الله علیها، مرکز تخصصی ویژه بانوان بیمارستان هاجر ارتش جمهوری اسلامی ایران به بهره برداری رسید. فرمانده نیروی زمینی ارتش در حاشیه افتتاح این مرکز گفت همه خدمات این بیمارستان از این پس به بانوان کشور ارائه می شود.
معاون پرستاری وزارت بهداشت گفت تعرفه پرستاران بر اساس تعداد بیماران و خدماتی که ارائه می دهند پرداخت می شود. به گفته آقای عبادی، هدف از پرداخت این تعرفه افزایش کیفیت خدمات و کاهش پرداخت از جیب مردم است.
با آغاز فعالیت صندوق بیماران خاص و صعب العلاج، حتی هزینه های درمانی این بیماران از ابتدای امسال به آنها بازگردانده می شود. به گفته مدیر عامل سازمان بیمه سلامت، این صندوق کار خود را با 27 بیماری آغاز کرد و بیش از 2000 خدمت در این صندوق به بیماران خاص ارائه می شود.
برق ادارات پرمصرف در زمستان هم قطع می شود. سخنگوی صنعت برق گفت نیروگاه های تولید کننده برق یکی از مصرف کنندگان عمده گاز هستند و برای مدیریت مصرف سوخت آنها در زمستان مدیریت مصرف برق هم ضروری است. به گفته آقای رجبی مشهدی، اداره های دولتی باید بیش از سایر مصرف کنندگان مصرف برق و گاز خود را مدیریت کنند.
تا پایان امسال مطالعه و طراحی احیای 100 هزار هکتار از دشت‌های خوزستان و ایلام به پایان می‌رسد. سرپرست معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با اعلام این مطلب گفت بخش دوم این طرح از 2 سال پیش در دست اجرا بوده.
بر اساس سیاست‌های کلان کشور برای پیشگیری از خسارت‌های ناشی از سیل، تاکنون در حدود 25% از وسعت حوزه‌های آبخیز اقدامات آبخیزداری انجام شده است. بنابر اعلام این سازمان، اجرای طرح‌های آبخیزداری مناسب‌ترین روش برای کاهش خسارت سیل و خشکسالی است و لایحه آبخیزداری نیز بر همین اساس و برای جبران عقب ماندگی‌ها تدوین شده و در فرایند تصویب در دولت قرار دارد.
و چین اولین آزمایش موتور موشک قابل استفاده مجدد خود را انجام داد. این موتور 130 تنی برای استفاده مکرر در نسل جدید موشک‌های حامل چین ساخته شده.
فردا چهارشنبه 9 آذر 1401 هجری شمسی، 5 جمادی الاول 1444 هجری قمری و 30 نوامبر 2022 میلادی است. از آن صبح افق تهران ساعت 5:26 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 6:54 دقیقه بامداد است. با سپاس فراوان از همراهی شما با بخش خبر شامگاهی رادیو ایران، پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
سلام، من ویراک هستم، نماینده ابزارهای هوشمند و برقی آروا. آروا ابزارهای هوشمند و برقی رو با قدرت‌های مختلف در اختیار شما قرار میده. اگه براتون در مورد هر کدوم از این دستگاه‌ها سوال یا مشکلی پیش اومد، حتما با من تماس بگیرید. یادت نره هوش تو مکمل قدرت توه و موفقیت این دوتا رو با هم میخواد.
شماره تماس 021-61-672. آروا، ابزار موفقیت.
شب بخیر کوچولو.
به نام خدای آسمون زیبا و پرستاره. سلام عزیزای دلم، بچهای خوشگلم، خوبین ستاره های روی زمین. امشب میدونین شب ولادت حضرت زینب سلام الله علیها است. این ولادت فرخنده رو به شما و بزرگترها تبریک میگم. بچه ها، پدر یا مادر کدومی که از شما پرستارن، خوش به حالتون، خوش به حال همه پرستارا. آخه فردا روز پرستاره، پس اگه عزیزانتون پرستارن، حتما از جانب عوامل سازنده شب بخیر کوچولو بهشون تبریک بگین. خوش به حالشون که کار مقدسی دارن. بریم سر وقت شکلات قرمز. چند روزی بود که پدر بزرگ امیر علی کمی بیمار شده بود و برای همین در بیمارستان بستری بود. بچه، امیر علی خیلی دلش برای پدر بزرگش تنگ شده بود. دوست داشت پدر بزرگش رو ببینه، اما هر وقت که پدر و مادرش میخواستن به ملاقات پدر بزرگ برن، امیر علی میگفت من نمیام بیمارستان. آخه بچه ها میدونین، بین خودمون باشه ها، امیر علی از بیمارستان رفتن می ترسید. اون فکر می کرد دکترا و پرستارا همیشه توی جیب لباس سفیدشون آمپول و قرص و شربت‌های تلخ دارن. برای همینم برای ملاقات پدر بزرگ به بیمارستان نمی رفت. جونم براتون بگی، وقتی مامان و بابا به بیمارستان می رفتن، امیر علی پیش خاله نسرین می موند. یه روز بعد از ظهر مامان کنار امیرعلی اومد و گفت پسرم، من و بابات داریم میریم ملاقات بابا بزرگ، امروز خاله نسرین خونه نیست که پیشت بمونه، برای همین تو هم همراه ما بیا، مگه دلت برای بابا بزرگ تنگ نشده؟ امیرعلی گفت چرا مامانی، دلم تنگ شده آخه. مامان گفت دیگه آخه نداره، آماده بشو که هرچی زودتر بریم. اینجوری شد که امیرعلی اون روز برای ملاقات پدر بزرگش به بیمارستان رفت. پدر بزرگ از دیدن امیرعلی خیلی خوشحال شد، گفت به به، ببین کی اومده؟ امیرعلی، کجا بودی عزیزم؟ اونجا رو نگاه کن، توی اون یخچال سفید یه عالم آب میوه و کمپوت برات نگه داشتم. امیرعلی در یخچال سفیدو که باز کرد گفت وای بابا بزرگ، خوش به حالتون، چقدر خوراکی های خوشمزه. بچه ها، در همین موقع خانم پرستاری با روپوش سفید وارد اتاق شد. امیرعلی تا خانم پرستار رو دید یواشکی پشت یخچال قایم شد تا خانم پرستار اون نبینه. خانم پرستار که قرصهای سفیدی رو برای پدر بزرگ آورده بود گفت وقت خوردن قرصتونه، خدا رو شکر امروز حالتون خیلی بهتره. وقتی پدر بزرگ قرصاشو خورد، خانم پرستار میخواست از اتاق بره که چشمش به امیرعلی افتاد. خانم پرستار ایستاد و دست توی جیب لباس سفیدش کرد. امیرعلی با خودش گفت ای وای، حالا خانم پرستار چی از تو جیب لباسش بیرون میاره؟ حتما آمپوله. عزیزای من، امیرعلی میخواست از ترس چشمشو ببنده که خانم پرستار از توی جیب لباس سفیدش یه شکلات قرمز بیرون آورد. بعد لبخندی زد و گفت چه پسر خوبی، اینم یه جایزه برای این پسر که به عیادت پدر بزرگش اومده. امیرعلی که خیلی تعجب کرده بود پرسید شما توی جیبتون شکلات دارین؟ یعنی شربت تلخ و دارو ندارین؟ خانم پرستار که از حرف امیرعلی خندش گرفته بود گفت نه پسر خوبم، من که جیبم داروخانه نیست، عوضش کلی شکلات رنگی دارم. آخه میدونی من بچه‌ها رو خیلی دوست دارم، برای همین هر وقت خانم کوچولو یا آقا کوچولی نازی رو میبینم بهش یه شکلات شیرین و خوشمزه میدم. حالا نمیخوای شکلاتت رو بگیری؟ امیرعلی شکلات قرمز رو گرفت و تشکر کرد. کمی که گذشت امیرعلی و مامان و بابا از پدر بزرگ خداحافظی کردن تا به خونه برن. توی راه خونه امیرعلی شکلات قرمزش رو که توی جیبش گذاشته بود بیرون آورد و گفت مامانی، از این به بعد هر وقت خواستیم برای عیادت پدر بزرگ به بیمارستان برین منم میام. من اشتباه فکر میکردم دکترها و پرستارها خیلی مهربونن. بابا گفت پسرم دیگه لازم نیست برای دیدن بابا بزرگ به بیمارستان بریم، خدا رو شکر آقای دکتر گفتن فردا بابا بزرگ مرخص میشه، فردا میرم دنبالش و بابا بزرگو میارم به خونه. انشالله همه بیمارانی که در بیمارستان هستن هرچه زودتر صحیح و سالم به خونه برگردن. در ضمن شما میدونین که دکترها و پرستارا خیلی مهربونن، اونقدر شما رو دوست دارن که اگر خدای نکرده یک کوچولو مریض بشین هر کاری از دستشون بر بیاد براتون انجام میدن تا شما خوبه خوب بشین. خب راستی گلای نازم، چه خوبه تو این شبهای زیبا برای همدیگه آرزوهای قشنگ بکنیم. بیاین امشب با هم دیگه دعا کنیم هر جا مریضی هست زودتر خوب بشه. قربون اون دستای کوچولوتون برم، قربون دعا کردنتون برم. خب دوستتون دارم یه عالمه، روی ماهتون رو میبوسم و بهتون میگم شب بخیر، خدا نگهدار.
Mat عزیزان شنونده، شبتون بخیر و سرشار از آرامش. به پایان بخش دوم از برنامه‌های امروز رادیو ایران رسیدیم. از اینکه از ساعت 14 تا این لحظه همراه ما بودید بی‌نهایت سپاسگزاریم. اینجا که رسیدی چترت را ببند، در ایوان این خانه جز مهربانی نمی‌بارد. شب خوش و تا سلامی دوباره، خدا نگهدار.
گزینه 1. به نام خدا و سلام، شما شنونده برنامه گزینه 1 هستید از رادیو ایران. من سعید توکلی از همکنون به مدت 15 دقیقه همراه شما خواهم بود. برنامه گزینه 1 متعلق به همه کنکوری هاست. شما خانواده های محترم و عزیزانی که دغدغه کنکور دارید، خواهش میکنم این برنامه رو بشنوید و به دیگران هم پیشنهادش کنید. هیراد زاکر، مشاور زبده تحصیلی، در برنامه گزینه 1 به سوالات شما پاسخ خواهد داد. هیراد جان سلام، وقتت خوش، خوش آمدی.
به نام خدا، منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب توکلی و همه شنوندگان، مخصوصا دانش آموزان داوطلبه کنکور.
من همینجا بگم که دانش آموزا هر سوالی که دارن به 1027-97 برامون پیامک کنن. اگرم مشاوره میخوان عدد 7 رو به همین سرشماره‌ای که عرض کردم 1027-97 پیامک کنن. بریم سراغ سوالات.
خواهش میکنم.
گفتن که دغدغمون اینه که آقا ما تا الان درس نخوندیم، میخوایم از الان شروع کنیم ولی حس میکنیم که کمکی نمیکنه، چیکار کنیم؟
خواهش میکنم. ببینید، زمان باقی مونده تا کنکور واقعا زمان کافیه. یعنی من میخوام بگم ما کمبود وقت نداریم.
اینو بدون اغراق میگی؟
بله، ما اتلاف وقت داریم.
آها.
چرا؟ ببینید، خیلی وقتا داوطلبا متاسفانه توی برنامه‌ریزیاشون مرورهای کافی رو انجام نمیدن، مرورهای علمی رو در نظر نمیگیرن. یعنی چی؟ یعنی داوطلب الان زحمت میکشه، 10 ساعت وقت میذاره، یه مبحث رو مطالعه میکنه، این رو مرور نمیکنه، طبق بودجه بندی آزمون فقط پیش میره. 2 ماه دیگه که مجدد آزمون میخواد اون مبحث رو امتحان بگیره، مجدد بعد 10 ساعت وقت بذاره که برسه به همون نقطه‌ای که روز اول رسیده بود. انقدر مرور نکرده که مطالب کامل فراموشش شده. ما همیشه تو این برنامه بارها گفتیم مرور بالارد یه رو بعد از پایان مطالعه، مرور بر اساس منحنی هروان وینکاس میگه 1 روز، 1 هفته، 1 ماه، 3 ماه بعد از مطالعه اولیه شما باید مطالب رو مرور کنه. البته این مرور کردن ها حالتهای مختلف داره، بعضی وقتا با دوباره خوندن، بعضی وقتا با حل تست، بعضی وقتا با کنفرانس دادن، توضیح دادن، حالا بسته به مباحث مختلف. مثلا تو زیست شناسی شما میتونید خب با کنفرانس دادن و توضیح دادن یه مطلب اون رو مرورش بکنید، برای در دیوار توضیح بدین یا برای دوستانتون توضیح بدین، برای توی ریاضی، توی فیزیک، توی مسائل شیمی حتما
باید مسئله حل کنید.
بله، با حل مسئله باشه این مرور کردن ها. عرضم به حضور شما که اینا انجام نمیشه و داوطلب داره یه خط میکنه، 2 خط، یه مبحث میکنه، 2 مبحث، 2 بار داره وقت میذاره، یه کنکور میکنه، 2 تا کنکور، بعد میگه من وقتم کمه، در حالی که شما اتلاف وقت دارید. نکته دیگه‌ای که باید بهش توجه کنیم اینه که ببینید، اگر ما کیفیت مطالعه رو ببریم بالا، حتما میتونه کمیت محدود رو جبران بکنه. یعنی روش مطالعه، کیفیت مطالعه خیلی مهمتر از زمان مطالعه است. ما اگر 2 ساعت برای مبحث وقت بذاریم، بتونیم سوالاتش رو حل کنیم، اونو خوب یاد بگیریم، ارزشش خیلی بیشتر از اینه که 20 ساعت وقت بذاریم ولی وقتی میریم سراغ تستا نتونیم پاسخ بدیم. پس بیشتر تمرکز ما بر رو کیفیت مطالعه و روش مطالعه باشه. خب ما توی مجموعمون روش مطالعه 100% رو کامل در اختیار داوطلبا قرار میدیم، مبحث به مبحث. یعنی ببینید، ما چیزی به نام روش مطالعه زیست نداریم. زیست برای کنکور 24 تا فصل داره. اینا 31 مبحثن که هر کدوم مباحث روش مطالعه جدا داره. یا فیزیک خودش 19 تا مبحثه، ریاضی خودش 30 تا مبحثه. یعنی داوطلب 146 تا مبحث برای کنکور باید بخونه. هر کدوم اینها روش مطالعه مجزا داره و این خیلی کمک میکنه که اگر داره 1 ساعت وقت میذاره، به ازای اون 1 ساعت خروجی بگیره، بتونه به ازای اون 1 ساعت تست حل بکنه. این اهمیتش از زمان مطالعه خیلی بیشتره. رضا بابازاده چون نگاهش کیفی بود 6 ماه تا کنکور درس خون، 5 ماه و نیم دقیق تر بگم، با اینکه معدلش 16 و 23 بود، با اینکه تراز 5000 داشت، تو کنکور تجربه تونست رتبه 4 رو از آن خودش بکنه. ما امسال داوطلب داشتیم خانم سمیه کمالی، متولد 63، دیپلم 81 گرفتن. ایشون 14 بهمن 1400 کار رو شروع کردن برای کنکور 400. یه فرزند 9 ماه هم دارن ایشون.
آخه خب
رتبه شون امسال شد 1961 تجربه همین امسال 1400.
باریکلا.
خب باریکلا. تو زمان بسیار کمتر از زمان باقی مونده تا الان. یا خانم بدری 6 ماه خوندن و تونستن پزشکی دانشگاه ایران قبول بشن. زمان کافی داریم اگر وقتو تلف نکنیم.
باید بلد باشیم از وقتمون درست استفاده کنیم. اینجا گزینه یک رادیو ایران. ایراد، یه دسته از بچه ها میگن ما از تابستون شروع کردیم اصلا افزایش تراز نداشتیم، مثلا ترازمون رو 5000 همجوری مونده، تکونم نمیخوره، خیلی هم تلاش میکنیم اما نتیجه متاسفانه تغییری نمیکنه. راهکار چیه؟
خواهش میکنم. ببینید، داوطلبی که اول تابستون شروع کرده تا الان نزدیک به 5 ماه مطالعه کرد.
خب
اگر تراز تغییری نکرده یعنی مسیر اشتباهه. داوطلب 50 ماه دیگه هم این راهو بره، نباید توقع نتیجه متفاوتی داشته باشه.
سریع باید روشش رو عوض کنه.
ببینید، وقتی که ما میبینیم نتیجه نمیگیریم، باید بپذیریم که راهمون اشتباهه و سیستم رو باید تغییر بدیم. ما حداقل پیشرفتی که توقع داریم از داوطلب، اصلا شرط ما با دانش آموزای خودمون اینه، این که شما تو 1 ماه و نیم، یعنی 3 آزمون، چون آزمونا معمولا 2 هفته بار، بعد حداقل 300 واحد رشد تراز داشته باشید. واقعا اگر این عدد محقق نشه، بهتره شما مسیر رو تغییر بدین، راهکار رو تغییر بدین. داوطلبی که فرمودن تراز 5000، ببین تراز 5000 خیلی پایینه. دانش آموز برگه آزمونش رو سفید بده، تراز 4000 میاد. این نشون میده که این داوطلب هم پایه تشریح ضعیفه، یعنی مفاهیم اولیه رو خوب یاد نگرفته، راه حلای تشریحی هم خوب یاد نگرفته، درس رو خیلی خوب مسلط نشده. چون اگر شما درستون خوب باشه، میتونید خودتون تا تراز 6000 بالا ببرید. و در درجه دوم اصلا راه حلای تستی رو کار نکرده، روش تستی بلد نیست. تا این دوتا اشکال رو برطرف نکنه، تراز هیچ تغییری نمیکنه. ما باید شهامت پذیرفتن این که مسیری که تا به امروز رفتیم نادرست بوده رو داشته باشیم و مسیرمون رو تغییر بدیم. مثلا هدف ما از آزمون دادن و ارزیابی کردن همینه، که ببینیم چقدر داریم به اون هدف نزدیک میشیم. اگر نزدیک نمیشیم، اگر داریم دور میشیم، یعنی کاهش تراز داریم، یا ثابت وایسادیم تراز تغییر نمیکنه، خب نشون میده در مسیر نادرستی هستیم، بس سیستم رو کامل تغییر بدیم. و این تغییر میتونه اتفاق بیفته. تو 99.9% مواقع هم اشکال یک توی روش مطالعه است، دو توی آموزش، مخصوصا آموزش تستی، یعنی راه حلای کوتاه تستی رو بچه‌ها کار نکردن. هادی احمدی دقیقاً همین مشکل رو داشت، معدلش بالای 19 بود اما ترازش رو 4700 مونده بود، یعنی بسیار بسیار پایین بود.
دقیقاً مثل همین رفقایی که سوال پرسیدن.
بله. خب حالا علتش چی بود؟ ببین، ایشون چون داوطلب درس خونه و درسش قوی بود، می‌خواست به تمامی سوالات پاسخ بده، اما راه حل طولانی براش بلد بود. وقتی می‌خواست ریاضی رو کامل جواب بده، به نصف ریاضی که می‌رسید وقت درس اختصاصیش تموم می‌شد. یعنی ایشون مفاهیم اولیه رو باز مسلط بود، راه حل تستی رو کار نکرد، حواسش نبود آقا زمان محدوده و شما اگر یه روشی بلدی که از روش رونویسی کنی 5 دقیقه طول میکشه،
5 سوال تا دست میاد،
بله اینو نمیتونی تو کنکور و آزمون تستی به کار ببری. خب مشکل برطرف شد. هادی احمدی ریاضیشو زد 74%، زیست و فیزیک و شیمی بالای 80 زد و تونست پزشکی تهران قبول شه. یونس کاردان معدل بسیار بالایی داشت ولی تراز رو 6000 مونده بود. خب تراز 6000 معمولا برای داوطلبایی که حالا درسشون خوبه، معدل خوبی دارن به نسبت 6000 تا 6500، ولی راه حلای تستی ضعف داره. خب ما این مشکل رو برطرف کردیم. یونس کاردان رتبه 48 کنکور تجربه شد، پزشکی قبول شد دانشگاه تهران. یا امیر محمد خان قیطاقی رتبه 445 شد و تونست پزشکی قبول بشه دانشگاه شهید بهشتی، با اینکه منطقه محروم آموزشی بود.
چقدر من ذوق میکنم این چیزایی که ایراد زاکر میگه رو گوش میکنم. دوستان شنونده، سوال اگه دارید به 1027-97 پیامک میکنید، این کار رو منتظرش هستیم. حتما برای مشاوره عدد 7 رو بفرستید به 1027-97. اینجا گزینه 1. یا ایراد یه پیامک اومده، یک سری بچه ها معتقدن تکراری این پیامک دیگه، میگن که خسته شدیم از هر چی، درس و هر چی کنکور خسته شدیم، اسم کنکور میاد حالمون بد میشه، چیکار کنن حالشون بهتر شه؟
خواهش میکنم. ببینید، بعضی از افراد خب تو هر موقعیتی که قرار میگیرن فقط قسمت های منفیشو نگاه میکنن، در حالی که من میخوام بگم ببینید کنکور که خب وقتی 1,000,000 نفر سه تا رشته رو میخوان، یه کنکور باید وجود داشته باشه. کنکور کارش اینه که بهترین استعدادهای تحصیلی رو شناسایی کنه، اینا رو بفرسته بهترین دانشگاه‌ها، بهترین آموزش‌ها رو ببینن که پس فردا برای جامعه مفید باشن. که اگر خدای نکره من و شما بیمار میشیم، پس فردا مراجعه می‌کنیم به پزشک، خیالمون راحت باشه، بگیم آقا این نفر از بین 1,000,000 نفر جزء 2,000 تای برگزیده بوده.
و آدم حاضری است.
بله، رفته کلی درس خونه، کلی امتحان داده، بعد رفته تخصص دوباره کنکور داده، جزء برگزیده‌ها، با خیال راحت بهش مراجعه می‌کنیم، می‌دونیم مشکل ما رو می‌تونه حل کنه. با اینم کاری نداریم. کنکور میتونه این موقعیت رو فراهم کنه یه داوطلبی که محروم ترین شهر ایران داره زندگی میکنه بیاد وارد بهترین دانشگاه بشه و پس فردا بهترین فرصت شغلی رو داشته باشه. با اینم کاری نداره. فارغ از این که داوطلب تو کنکور چه نتیجه‌ای میگیره، اگر خودش رو برای کنکور آماده بکنه یه سری مهارت‌هایی به دست میاره که همه این زندگیش میتونه بهش کمک بکنه. ببینید، داوطلب وقتی تو شرایط رقابتی قرار میگیره سخت کوش بار میاد. ما هیچ چاره‌ای نداریم برای پرورش افراد سخت‌کوش مگر اینکه اونها رو توی شرایط رقابتی قرار بدیم.
دقیقا
این اتفاق میفته. داوطلب عادت میکنه به با برنامه زندگی کردن، یعنی برای ساعت بیداریش، برای ساعت خوابش، برای غذا خوردنش، برای استراحت کردنش، اگه بخواد تو کنکور رتبه بیاره بعد برنامه داشته باشه. خب عادت میکنه به این روند. وقتی 2-3 سال این فرایند رو داره تکرار میکنه دیگه بخشی از شخصیت رفتاریش میشه. داوطلب عادت میکنه به هدف گذاری داشتن، یه هدف بلند مدت برای خودش داره، بعد اینو بکنه میان مدت و بعد اینو تقسیم کنه آزمون به آزمون، هفته به هفته، که من این هفته بعد به این نقطه برسم. خب این خیلی تو زندگیش میتونه بهش کمک بکنه. عادت میکنه به ارزیابی کردن مداوم خودش، این که هر از چندی بیاد نگاه بکنه من چقدر دارم به هدف نزدیک میشم، اگر مسیر رو دارم اشتباه میرم بلافاصله تا دیر نشده مسیر رو تغییر بدم. یاد میگیره خودش رو مدیریت کنه، احساساتش رو، هیجاناتش رو، استرسش رو
مدیریت بشه.
احسن. و در مواجهه با حرفای دیگران چه رفتاری باید داشته باشه، چه واکنشی باید داشته باشه. خب فارغ از اینکه نتیجه کنکور چی میشه، این مهارت‌هاییه که توی زندگی آینده داوطلب خیلی میتونه بهش کمک بکنه. مثلا علیرضا خیرخواه داوطلبی بود که خیلی درس خون بود، معدل 19 و 18 صدام، کنکور 98 رتبهش 10,000 شد، برخلاف تصور همه پشت کنکور مون یه ضربه بزرگی رو خورد، اما تونست از پس این ضربه بر بیاد، یاد گرفت که نیاز نیست خیلی شلوغ پیش بره به همه بگه، نه میتونه خیلی منطقی کار خودش رو انجام بده، اگر نتایج خوب باشه دیگران متوجه میشه. علیرضا خیرخواه کنکور 99 زیست و 84 درصد زد، زیست بسیار سنگین 99، بعد پزشکی قبول شد دانشگاه ایران، الان هم بهترین نمرات تو دانشگاه داره، هم همزمان با دانشجویی داره کار میکنه، بهترین شرایط شغلی رو برای خودش تونسته ایجاد بکنه. همین که توی زیست شناسی امسال خیلی از دانش آموزا کمک کرد، از 50 تا سال زیست امسال 44 تا سال عیناً توی جزوه کلاساش بود که ما بارها توی برنامه راجبش صحبت کردیم. یا وحید صوفی سال اول کنکور 100,000 شد، سال دوم 130,000، رفت خدمت سربازی، بعد سربازی تونست رتبه 30 کنکور بشه.
آفره.
من میبینم که همیشه توی مشکلات زندگی هیچ وقت خودشو نمیبازه، چون دیده که تونسته رتبه 6 رقمی رو بکنه رتبه 2 رقم، پس از عهده هر مسئله میتونه بر بیاد. اینا خیلی ارزشمند.
بچه‌ها به چشم فرصت بهش نگاه کنید، فکر میکنم خیلی از مشکلاتتون حل بشه. سوالاتتون رو پیامک کنید به 1027 97، اگه دنبال مشاوره این رفقای خوب و باسواد کار بلدمون هستید عدد 7 رو به همین سر شماره 1027 97 پیامک کنید.